بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 70 صفحه 8. فهذهی لا یجوز ان تکون بینت الوجود و مجهولتن به موضوع صناعه از موضوع صناعتی کما یبین لکه من بعد هو مأخوذٌ فی حدها. بستر مبادی داشتیم، یعنی آنچه که در ابتدای علم وضع میشه و در علم به این مورد وضع قرار نمیگیره، بلکه در ابتدای علم وضعش میکنیم تا در اون علم ازش استفاده ببریم. در علم مسائل رو اثبات میکنیم ولی مبادی رو اثبات نمی کنیم، بلکه مبادی رو وضع می کنیم، یعنی در ابتدای علم قرار می دیم و به متعلم تفهیم می کنیم تا در جایی که لازم شد از این مبادی استفاده کنیم. گفتیم که بعضی از امور هستن که وجودشون رو مبادی قرار میدیم و دیگه درباره وجودشون بحث نمی کنیم. بعضی از امور هستن که حدشون رو و ماهیتشون رو مبدا قرار میدیم و درباره مبدا درباره ماهیتش بحث نمی کنیم، درباره وجودش بحث می کنیم. یعنی وجودش رو مسئله قرار میدیم و در علم درباره وجود بحث میکنیم. بعضی از امور هم هستن که هم ماهیتشون یعنی حدشون رو مبدا قرار میدیم، هم وجودشون رو، و هیچ کدوم رو در علم بحث نمیکنیم، بلکه به عنوان مبدعی از مبادی قبولش میکنیم تا در جای خودش اثبات شود. این سه قصه گفتیم در مبادی داریم. بعد خواستیم توضیح بدیم که کجا اون قسم اول است، کجا قسم دوم و کجا قسم سوم. گفتیم که مبادی که ما مورد استفاده قرار میدیم در علوم دو قسم هست. بعضی ها معانی مرکبه هستند، بعضی ها معانی مفرده. در معانی مرکبه بیان کردیم که وجودشون رو میتونیم مبادی قرار بدیم و حدودشون رو نه. پس در معانی مرکبه وجود جزء مبادی شد. بعد وارد معانی مفرده شدیم. معانی مفرده یا اون که شبیه مفرد است. معانی مرکبه رو گفتیم که قضایا هستند، قضایای خبریه، یعنی قضایایی که مرکب خبری باشند. قضایای خبریه اشتباه گفتم، قضایایی که مرکب خبری باشند. اما قضایایی که مرکب اضافی، مرکب توصیفی باشند، اینا ملحقن به مفردات. اخ معانی مفرده یا اینهایی که ملحق به معانی مفرده هستند، اینا رو وارد بحث شدیم و چنین گفتیم به تفرس تقسیم می شود. یکی معانی مفردهی که عرضن برای موضوع علم یا عرضن برای موضوع مسئله، دوم معانی مفردهی که مندرج تحت موضوع علم هستن، یعنی یکی از شعب موضوع علم، در واقع موضوع مسئله هستند. چون موضوع مسئله گاهی خود موضوع علم، گاهی شعبه از موضوع علم و جزی از موضوع علم. سلام علیکم. خب معانی مفرده یکی از این دو قسم است، یا عرض موضوع علم است و یا اینکه داخل در موضوع علم است. اونی که داخل در موضوع علم باشه اونو قسم سوم قرار میدیم و بعداً بحثش رو وارد میشه. اونی که عرض موضوع علمه الان وارد بحثش میشیم، که در جلسه گذشته وارد شدیم، الان هم هنوز تو همون بحثی. معانی مرکبه رو که توضیح داده بودیم تموم شده بود. معانی مفردرم اون قسمش که داخل در موضوع صناعت و علم باشد که بعداً بحث میکنی، الان بحث ما در معنای مفردی است که عرض موضوع علم باشد. در این باره هم ما مختصری بحث کردیم، گفتیم که در این جور معانی وجود این جور معانی رو مبدا قرار نمیدیم، بلکه از وجود چنین مبدعی در علم بحث میکنیم، از وجود چنین معنایی در علم بحث میکنیم. این جزء مسائل علم. بله، حد اینجور امور رو به عنوان مبدع ذکر میکنیم. اینا حدودشون جزء مبادی است. این عوارض حدودشون جزء مبادی است، ولی وجودشون جزء مسائل و باید مورد بحث قرار بگیره. این چه وجودشون جزء مسائل، اینو باید توضیح بدیم. الا حدودشون جزء مبادی است، اینا رو در ابتدای هر علمی تعریف میکنیم و این تعریف رو در اختیار متعلم میذاریم که هر وقت خواست از این تعریف در مواضع مختلف علم استفاده کنه. اما بحث میکنیم که وجود اینها جزء مبادی نیست، بلکه وجود اینها جزء مسائل. درباره این جور معانی دو نوع وجود مطرحه. یکی وجود فی نفسه این معنا، یکی وجود للموضوع این معنا. این معنا وجود دارد، یک مطلب برای موضوع علم یا برای موضوع مسئله وجود دارد، مسئله دیگر. این که این معنا وجود داشته باشه برای موضوع مسئله، یعنی محمولی از محمولات مسئله. یعنی حمل می شود بر موضوع مسئله و قضیه ای رو که عبارت از مسئله از تشریح. اما این جور معانی وجود فی نفسه ایشون با وجودشون للموضوع فرق نمی کنه. یعنی وقتی ما بحث می کنیم از وجودشون به طور مطلق، مثل اینی که بحث کنیم از وجودشون للموضوع. همچنین وقتی بحث می کنیم از وجودشون للموضوع، مثل این است که بحث کنیم از وجودشون به طور مستقیم. چنین نیست که وجودشون به طور مطلق جزء مبادی باشد و وجودشون للموضوع جزء مسائل، بلکه اگر وجودشون للموضوع جزء مسائل، وجودشون به نحو مستقیم جزء مسائل. اینا وجودشون هیچ گونه نمیتواند به عنوان مبادی به حساب بیاد. مثلا فرضون که موضوع علم جسمه، یکی از محمولاتش حرکته. ما ممکنه تعریف کنیم حرکت رو به عنوان یکی از مبادی، ولی وجود حرکت رو یا وجود حرکت برای جسم رو به عنوان مسئله از مسائل علم باید موضوع بحث قرار بدیم. نمیتونیم اون اجازه نوادی بگیم. نه وجودش للجسم را نه وجودش به طور مطلق را، هر دو باید جز مسئله را بودیم. مثل هر دوی نیست، وقتی ما وجود حرکت را ثابت کردیم که وجود به نحو مطلقه، وجودش برای جسم حاصل می شود که وجودش للموضوعه. این مطالب گفته بودیم، جلسه قبل گفته بودیم، گفته بودیم بحث در موضوع واگذار می شود الی تلک صناعه، بحث در وجود، بحث در وجود این عوارض واگذار می شود الی تلک صناعه، یعنی خود صناعت باید بحث کنی، جز مبادی نیست که در جای دیگه بحثش کنی، در همین جا باید بحثش رو اثبات بشه. حالا از فهازهی لایجوز یه دفعه توهمی رو میخوام داشته باشیم. توهم شده که ما تفکیک کنیم بین دو وجود، یکی وجود این عرض به طور مطلق، یکی هم وجودش ز موضوع المسئله، بین این دوتا وجود فرق بذاریم، بگیم وجودش یعنی وجود این عرض به طور مطلق معین است و میتواند جز مبادی قرار داده شود، ولی وجودش ز موضوع المسئله مجهول است، باید به عنوان مسئله مطرح بشه و اثبات بشه. ممکنه کسی اینطوری بگه، بگه دو نوع وجود ما برای این عرض قائلیم، یکی وجودش به نحو مطلق، این رو بگه بیانه و میتونیم جز مبادی قرار بدیم، یکی وجود این عرض لل موضوع، یعنی لل موضوع المسئله یا لل موضوع لل که این مجهوله، وقت ما میریم توی علم که این وجود رو اثبات کنیم. توجه کنید ما در این قسم نظرمون اینه که بگیم این در این قسم وجودش جز مبادی نیست، حدش جز مبادیه، اما این متوهم میخواد بگه یک نوع وجود این قسم هم جز مبادی هست و اون وجودش هست به نوع مطلق که بیان است، ولی وجودش برای موضوع بره مجهول، اون باید بحث قرار داده بشه، بحث بشه و او دیگه نمیتونه مبدا قرار داده بشه. پس ما به طور مطلق گفتیم وجود این گونه امور جز مبادی نیست. این متوهم میخواد تفصیل بده، بگه وجود مطلق جز مبادی است، وجودش للموضوع جز مبادی نیست، بلکه جز مسائل. ابن سینا در این عبارت میخواد این توهم رو جواب بده تا ثابت بشود که وجود این عوارض به طور مطلق جز مبادی نیست بلکه جز مسائله، چه وجود فی نفسش چه وجود لموضوعش.
چه
هنوز ما دلیل نگویدیم چه مخدش کنیم، دلیل نگویدیم، دلیل چه بیاریم. فعلا اون آقا ادعا کرد، ما داریم خلاف شتا میکنم، ببینیم ما حالا چی جواب میدیم. جوابی که ابن سینا از این توهم میده اینه که ما چنانچه بعدا خواهیم گفت این عوارضی که در علم مورد بحث قرار میگیرد عوارض ذاتی موضوع هست، و ما بعدا خواهیم گفت که در عوارض ذاتی خود موضوع در تعریف اخذ میشه، در تعریف ما موضوع رو اخذ میکنیم. اگر در تعریف موضوع اخذ میشه و عارض ذاتی هم وجودش بیان است، اینی که وجودش بیان است وقتی میخوان تعریفش کنین، تعریفش هم شما میگین جز مبادیه، یعنی اونم احتیاجی بس نداره. خب وجودش که جز مبادی، وجود مطلقش جز مبادی، حدش هم که روشنه، حدش هم جز مبادیه. خب حدش هم که جزء مبادی وقتی آوردیم توی حدش موضوع رو میبینیم، تو قراره که توی حدش موضوع بیاد، تو حدش موضوع رو میبینیم و میبینیم این عرض برای موضوع ثابت شده، پس دیگه وجودش لموضوع مجهول نمیمونه. چرا؟ چون شما میگید وجودش مطلقا شده آشکاره، جزء مبادیه، حدش هم جزء مبادیه، پس ما در همون باری که مبادی مطرح میشه هم وجود این شی رو، وجود این عرض رو به عنوان یه امر بیان در اختیار داریم، هم حدش رو در اختیار داریم و تو حدش موضوع آمده، اون وقت وجود این شی للموضوع تو همون حد یعنی در باب مبادی تموم شده است، دیگه اجازه نداره که تو مسئله وارد بحث بشی. بنابراین دیگه نمیتونی بگید وجودش للموضوع مجهوله، از اول باید بگید وجودش مطلقا مجهوله، چه وجودش لموضوع هم مجهول بشه وقت بریم چه مسئله بحث کنیم. پس این توهم توهم به جایی نیست و وارد نیست. عبارت توجه کنید صفحه 70 صفحه 8 فهازهی لا یجوز، از کده این دفعه توهمه، فهازهی لا یجوزو، هازهی یعنی این گونه اعراض جایز نیست که بینت الوجود باشد به طور مطلق و مجهولت الوجود باشد لموضوع استناد. چون وقت بگیم چون بینت الوجود به طور مطلق، این وجود به طور مطلق رو مبدا قرار میدیم، چون مجهولت الوجود است لموضوع استناد، این وجود است لموضوع استناد رو مسئله قرار میدیم و بحث میکنیم. این طور نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ از موضوع صناعت چنانچه بعدم بچه بیان میشه بعد مأخوذ است در حد این چنین اراضی، اگر این چنین اراضی موضوع صناعت در حدش مأخوذه، حدش که تو مبادی میاد، وجود مطلقش هم که تو مبادی هست، خب اگر ما حدش که تو مبادی برخورد کردیم وجود اصل موضوع تو همون مبادی بر ما روشن میشه، دیگه لازم نیست به امر مجهولی بماند تا ما در مسئله ازش بحث کنیم، چون این موضوع در تعریف عکس میشه. اگر این شی یعنی این عرض واضح وجودش واضح باشد، وجودش لموضوع هم واضح میشود، دیگه احتیاج نداره چون مسئله ازش بحث کنیم، تموم شد. این و وجودها مبتداست، اینا اصل نگیرید بر حدها، نگید هو مأخوذٌ فی حدها و وجودها، بلکه مبتدا قرارش بدید و وجودها انی و وجودها ان یکون له. یعنی وجود این اعراض این است که یکون للموضوع. اگر شما این تتمه جواب ها، این تتمه جوابی و وجود ها یکونه لحنوز تتمه جوابه، اونجا مبتدا قرار بودیم، جمله مستقل بگیردش و وجود ها یعنی وجود این اعراض این است که برای موضوع باشد. خب اگر شما موضوع رو در تعریف افتادید و بعد هم وجود مطلق این اعراض این بود که للموضوع باشد، پس وجود مطلقش هم با این تعریف روشن میشه، وجود للموضوعش هم روشن میشه. دیگه اینطور نیست که وجودش للموضوع مورد بحث قرار بگیره و اینطور هم نیست که وجودش للموضوع بیان باشد. وجودش للموضوع هم وجود مطلقشه، اگر وجودش للموضوع بیان نشد وجود مطلقش هم بیان نیست، که توجه میکنید ایشون هم مجهول بودنش رو لموضوع صناعه باطل میکنه، هم بیان بودن وجود مطلقش رو باطل میکنه، این ثابت میکنه که وجود مطلقش هم بیان نیست، چون وجود مطلقش همون وجودش للموضوعه. اگر وجودش للموضوع مجهول باشه و بحث بخواد، وجود مطلقش هم مجهول میشه و بحث بخواد. اما حالا آیا میشود وجود مطلقش رو بیان دونست؟ میفهمن نه، چون بعد وجود لموضوعش بحث میشه، پس وجود مطلقش نمیتونه بیان میشه. آیا میتونه وجودش للموضوع جز مبادی باشه میفهمد بازم میده. چرا؟ به خاطر اینکه در مسائل مورد بحث قرار میگیره، در تعریف هم ادعا میشه، در تعریف هم موضوع میاد که بیان کرد. و از هذه فی فاتحه صناعت المستعمل لموضوعها غیر بینت الوجود خطبت فیستهیل و انیوب از وجودها مطفقه. ولی کلمه فاتحه داره چی کنه؟ به اضافه کنیم کلمه فاتحه در عبارت هست و از هذهی فی فاتحه صناعت المستعمله غیر بینت الوجود جواب چی خط بد میاد؟ فیستهیل انیوب از وجودها مطفقه. این هم تطمیه جواب همین توهمه. در صناعت وجود این اعراض روشن میشه، ولی در فاتحه صناعت وجود این اعراض روشن نیست. این اعراض وجودشون به عنوان مسئله مطرح میشه و تو خود صناعت این وجود روشن میشه، چون مسئله است دیگه، مسئله رو بیان میکنی و ثابت میکنی. اما در فاتحه صناعت، یعنی اونجایی که جای مبادی است، وجود روشن نیست، وجود این اعراض روشن نیست. خب چون در فاتحه صناعت وجود این اعراض روشن نیست، وجودشون للموضوع روشن نیست، پس وجودشون به طور مطلق روشن نیست. چرا شما گفتید؟ متبهم میگیم، میگیم چرا شما گفتید این اعراض بینت الوجودند مطلقا؟ وجود مطلقشون هم بیان نیست، همونطور که وجودشون للموضوع بیان نیست. در فاتحه صناعت هیچ کدوم از دو وجودها بیان نیست، برای در توی صناعت وجود للموضوع بیان میشه یا مبین میشه، وجود مطلقشون روشن میشه. پس هیچ نوع وجود این اعراض رو نمیتوانید مد قرار بدید، نه وجود مطلقشو نه وجودش لموضوع رو، بلکه اگر بخواد مد قرار بدید حدشو مد قرار بدید. اینجور امور مفرد رو، یعنی این اعراض رو، حدشو مد قرار بدید، وجودشو مد قرار بدید. و از، یعنی چون، این از تعلیل است برای فیستهیلی که در دو خط بعد میاد، در یک خط نیمه بعد میاد. و از هذهی، یعنی این اعراض در فاتحه این صناعتی که به کار میگیرد موضوع این اعراض را، چون این اعراض در فاتحه صناعت بینت و وجود نیستند و این نما، یعنی بلکه طلب میشود وجود این اعراض لموضوع صناعت، بلکه بالاتر طلب میشود وجود این اعراض مطلقا، نه وجود اعراض برای موضوع تنها، بلکه وجودشون به طور مطلق. فی تلک صناعت، فی تلک صناعت مطلق به یطلبه، یطلب در این صناعت وجود این اعراض لموضوع صناعت، بلکه وجود این اعراض مطلقا، یعنی کار نداریم به این که لموضوع صناعت باشه. چون چنین است، یعنی در فاتحه صناعت این وجود روشن نیست، بلکه در داخل صناعت این وجود طلب می شود و روشن می شود. چون چنین است، فیستهیل ان یفرز وجودها مطلقا، محال است که وجودش، وجود مطلق این اعراض رو فرض کنید، و در نتیجه محال است که فرض کنید وجود این اعراض رو در مبادی، این اعراض رو نمی توانید مبادی وجودش رو عرض کنی، چه وجود مطلقش رو، چه وجود للموضوعش رو، که عرض کردیم هر دو یکی هست، وجود مطلقش و وجود للموضوعش یکی. خب تا اینجا ثابت شد که این اعراض وجودشون مبدا نیست، اما حدودشون چیه؟ حدودشون میفهمن جز مبادی هست و از لابد در مدن توفرم حدودها، چون حدود اینجور اعراض باید قبل از ورود در علم فهمیده شود، پس حدود این اعراض رو به عنوان مبادی علم مطرح میکنیم در فاتحه علم. در فاتحه علم حدود این اعراض رو در ابتدا مطرح میکنیم، در فاتحه مطرح میکنیم به عنوان مبادی. و چون لازم است که فهمیده شود حدود این اعراض، در همون ابتدای علم واجب است فهمیده شود، فیجب، پس واجب است که حدود این اعراض رو وضع کنیم در مبادی و جزء مبادی قرار بدیم. فهذا القسم، این قسم از مفردات حدودشون در مبادی است ولی وجودشون در مبادی نیست، یعنی نه وجود مطلقشون در مبادی و نه وجودشون للموضوع در مبادی است. پس قسم دوم هم روشن شد. قسم اول رو که در قبل خونده بودیم این بود که معنا مرکب باشد، گفتیم این چنین معنایی که مرکب باشد وجودش از مبادی است ولی حدودش از مبادی نیست. این یکی دومی که الان خوندیم برعکس بود، حدودش از مبادی است، وجودش از مبادی نیست. حالا وارد قسم سوم میشیم. اما ما کان من المفردات قسمی است که هم وجودش از مبادی است هم حدودش از مبادی است، که مثال به وحدت زده بودیم، مثال به عدد زده بودیم، این دوتا رو گفته بودیم، هم باید در فاتحه علم تعریفشون رو ذکر کنیم هم وجودشون رو بیاریم، که هم وجودشون از مبادی شود هم حدودشون از مبادی شود. حالا این قسم رو میخوام توضیح بدیم. این قسم میفرماد مفرداتیست که داخلن در جمله موضوع صناعت. یعنی چی داخلن در جمله موضوع صناعت؟ یعنی شعب این موضوع حساب میان، یعنی موضوع مسئله، یعنی موضوع مسئله، موضوع مسئله داخل و مندرج تحت موضوع صنعت، یعنی داخل موضوع علم، مندرج تحت علم، شعبه از شعب موضوع علم. این موضوعات مسئله رو ما باید الان مطرح کنیم. آیا موضوع مسئله مبدا حدش مبدا است یا وجودش مبدا است؟ میفهمد هر دو. چرا؟ چون توجه کنیم ما در هر مسئله‌ای که وارد میشیم موضوع اول قرار میدیم، بعد بحث میکنیم که محمول روش وارد میشه یا وارد نمیشه. پس باید موضوع رو بشناسیم، وجودش هم بدونیم، تا بعد در هر مسئله صدر مسئله قرارش بدیم، محمولش رو روش بار کنیم. اگر ما موضوع رو نشناسیم درباره احکامش نمیتونیم بحث کنیم. اگر وجودش هم ندونیم نمیتونیم بحث کنیم که چه حکمی داره. پس در فاتحه علم باید وجود این موضوع مسئله دانسته شود و به تعریف هم این موضوع شناخته شود، تا بعدا تو مسئله که وارد شدیم بتونیم بگیم حکم این موضوع چیست، ادعا کنیم که حکمش این است و بعدا هم اثبات کنیم. پس توجه میکنید که موضوع مسئله در فاتحه علم باید شناخته بشه، هم به حدی هم به وجودی، و این از مبادیست که وجود و حدش هر دو است، و این از اموریست که وجود و حدش هر دو از مبادیست. و اما ما کان من المفردات داخلا فی جملت الموضوع، اون اسمی از مفردات که داخل در مجموعه موضوع هست، یعنی مندرج تحت موضوع صنعته، که ما اسمشو میداریم موضوع مسئله، فلابد من المفهم، باید فهمیده شود، یعنی حدش معلوم بشه که بفهمیم چی. ولابد ایزن من ان یوترد به وجودها و انها حقتون مهر و انها حقه. و ناچار ایزن، یعنی علاوه بر شناخت و فهم خودش، ناچار است که اعتراف شود به وجودش و اعتراف شود که انها حقتون، یعنی ثابتتون، یعنی موجودتون. مهن، این معنی توجه کنید، قید یفهم و یوترفه، یعنی هم باید فهمیده شود هم باید به وجودش اعتراف شود، و الا تو مسئله نمیتونیم موضوع قرار بشه. هم باید در فاتحه علم بشناسیمش، هم باید به وجودش اعتراف کنیم، تا بعد تو مسئله بتونیم بیاریمش و بعد حکمش رو اثبات کنیم. فا اینها علم تو هم ماهیت رو، اگر ماهیتش در صدر علم فهمیده نشود، لم یمکن ان یورد شیئون من امرها، هیچ یک از امرش یعنی از محمولاتش، از اوصافش و آثارش ممکن نیست شناخته بشه. اگر ما موضوع رو در ابتدای علم نشناسیم، تو مسئله نمیتونیم درباره احکامش محمولاتش بحث کنیم، نمیتونیم بشناسیم هیچ یک از احوالش رو. مثلا فرصه نمیدونیم موضوع چیه، وقتی نمیدونیم موضوع چیه، یه کلمه به ما گفتن، اصلا نمیدونیم این کلمه چی هست، معنیش چیه، خب در کدام حکمش رو جستجو کنیم؟ حکمش رو نمیتونیم تا جستجو کنیم. بالاخره باید یه موضوع رو بشناسیم تا حکمی رو جستجو کنیم. ما تو مسئله از حکم این موضوع بحث میکنیم. اگر موضوع رو نشناخته باشیم، اصلا حکمش به ذهنمون نمیرسه که بعد بیان ببینیم آیا این حکم داره یا نداره. پس فعلها یعنی این جور مفردات اگر ماهیتشون شناخته نشود، ممکن نیست که شناخته شود شیعی از امرشون یعنی حکمشون. اگر ماهیتشون نشناسیم، حکمشون نمیشناسیم، پس نمیتونیم موضوع مسئله قرارش بدیم. و این لم یوزه وجود ها، اگر وضع نکنیم به عنوان اصل موضوع وجود این امور را، یعنی وجودشون هم در مبادی به عنوان یکی از مبادی نیاریم، فکیفه اطلاق وجوده ها، وجود شعن لها، چگونه وجود شیء یعنی حکم محمول لها بر اینها رو طلب میکنیم. اگر ماهیتش رو نشناسیم که اصلا حکمی از احکامش به ذهنمون نمیاد که بریم دنبالش بس کنیم و طلب کنیم، اگرم ندونیم وجود دارد، میخوام برای چه چیزی حکم ثابت کنیم؟ حکم رو میتونیم چیه؟ میفهمیم چیه؟ ولی نمیتونیم برای ثابت کنیم. بنابراین این موضوع علم رو، موضوع مسئله رو که شاخه از موضوع علم و مندرج تحت موضوع علمه، باید به هم وجودش رو هم حدش رو به عنوان مبدع در فاتحه علم و در ابتدای علم بشناسیم. خب تا اینجا سکست تموم شد، سکست ما توضیح دادیم تموم شد. ولی ایشون میفهمد که ما خارج از این دو قسم معنایی نداریم، یکی معنای مفرد، یکی معنای مرکب، یکی خارج از این نداریم. معانی که در اختیار ماست یا مفرد یا مرکب. مفردش رو رسیدگی کردیم، دیدیم بعضیاشون حدشون مبدأ، بعضی ها حد و وجودشون مبدأ. مرکب هم رسیدگی کردیم، مرکب هم دیدیم که وجودش مبدأ. پس دیگه اگه بخوایم بپرسیم مبادی چند تان، میگیم سه تا دوشن شد. یکی مبادی که وجودش مبدع است و این معانی مرکب است، یکی مبادی که حدودش مبدع است و اون عبارت است از معانی مفردهی که از سمت اعراض ذاتی موضوع علم باشد، سوم مبادی که اموری که وجودش و حدش مبدع است و این عبارت هست از معانی مفردهی که داخل در موضوع علم باشه. هر سطح اسم بیان کردیم و روشن شد که مبادی که در ابتدای علم می آین یکی از این سطح اسم. و از لا مفرده فل علوم البرهانیه الا شیء داخل فی الصناعه، بعد و اما احکام الموضوع، یعنی چون در علوم برهانی ما معنای مفرد نداریم مگر این دو قسم، یکی شیء داخل فی الصناعه یعنی فی موضوع الصناعه که قسم سوم بود در این توضیحاتی که میدادیم، یکی هم و اما احکام الموضوع یعنی عوارض موضوع که قسم دوم بود در این سه قسم که توضیح میدادیم. فایزن جواب ازه، یعنی معلل به ازه، چون ما مفردی در علوم جزئیه نداریم مگر شیئی که داخل در صناعت باشد، یعنی داخل در موضوع صناعت باشد که همون موضوع مثلا است و یا احکام موضوع باشد، وقت داخل در صناعت که توضیح میده، داخل در صنعت چیه؟ یا موضوع خود علم است، الموضوع لذی لصنعه، یا ما هو منه.
نه
احکام داخل موضوع نیست، داخل مندره، داخل موضوع نیست.
الا شما داخل تست سنامه، این داخل در سنامه یا موضوع و توسیات موضوع یا موضوع و انجام موضوع.
بله اون درست
یا احکام موضوع داخل در سنامه درست موضوع یا میشون موضوع بارد موضوعات موضوع یا
من موضوع رو در بعد از سی تغییر گرفتم. اینطور شده باره ازلا مفرده فی العلوم البرهانیه الا شیء داخلون فی موضوع صناعه، بعد گفتم و این ما احکام آن موضوع. یه موضوع تغییر گرفتم، اصل عدم تغییر، اصل عدم تغییر، تغییر نمیشه. اینطور میگه ازلا مفرده فی العلوم البرهانیه الا شیء داخلون فی صناعه. بعد این شیء داخل در صنعت رو قسم میکنیم، اما الموضوع و اما احکام الموضوع. این بهتر که اونجا در صنعت تقدیری نمیشه. و چون در علوم برهانیه مفرد منحصر است به شیء داخل در صنعت، یعنی شیء که تو صنعت مطرح میشه، و شیء داخل در صنعت یا موضوع است یا احکام موضوع است، پس مبادی یا میشن موضوع یا میشن احکام موضوع. وقت موضوع حدش و وجودش مبدا است، احکام موضوع هم فقط حدش مبدا است. چون چنین است در مفردات دو قسم از مبادی پیدا میشن، در مرجع هم یک قسم دیگه پیدا میشه، مجموع میشه سه قسم. بله و این ما احکام الموضوع رو عرض میگیریم در این ما موضوع. اون قبلی رو که من مرتی پانده گرفتم مقسم بگیرید، قبلی میشه مقسم، این دوتا میشن قسم. و چون در علوم برهانیه مفردی نداریم مگر شیئی که داخل در صناعت باشد، یعنی مفردات داخل در صناعت هست، حالا داخل در صناعت دو قسمه، و داخل به صناعت یا موضوعی است که برای صناعت هست، یعنی خود موضوعه، و ما هو من، یعنی آنچه که از این موضوع، یعنی بعض موضوعه، یعنی مندرج تحت موضوعی که موضوع مثلا است. این موضوع لذیل سنه هم موضوع خود علمه، و ما هو من آنچه که جزئی و بعضی از موضوع صناعت باشد موضوع مثلا است. این یک قسم. یک قسم هم احکام موضوعه. حالا احکام موضوع چه؟ احکام موضوع مثله چه؟ احکام موضوعه. حالا که چنین است فیضاً بعض المفردات، این از تعلیل است برای معللی که مؤخر است، یعنی برای فیضاً بعض المفردات. چون میدونید که ما دو جور علت میریم، گاهی علت مقدم بر معلل میریم، گاهی مؤخر میریم. گاهی میگیم مثلا انسان کاتب است چون ناطق است، گاهی میگیم انسان چون ناطق است کاتب است، که این چون رو گاهی بعد میاریم گاهی قبل میاریم. اینجا چون رو قبل آورده. چون مفردات این دو قسمن، فعیزن بعض مفردات توز حدودها فیل مبادی دون وجودها، بعض مفردات فقط وجودشون در مبادی قرار داده میشه، وجودشون قرار داده نمیشه. اینا کدوم مفرداتن؟ همون احکام موضوع هست، همون اعراض موضوع هست. و بعضها توزع حدودها و وجودها، بعضی ها هم حدشون هم وجودشون بعض میشه. اینا کدوم هست؟ اینا خود موضوعات هست، خود موضوعات هست. یا موضوع یا ما هو بعض موضوع، یعنی موضوع مثلا. خب این تموم شد. درباره مفرد بحث کردیم، دو قسمش کردیم، هر دو قسم شدن مبدع. اونتا یکی مبدع شد به حده، یکی مبدع شد به حده یا وجوده. و از ما خلل مفرد و المرکب، در وزن نسخ داره و از ما خلل مفرد مرکبون، هر دوش خوبه، ولی در هر صورت باید مرکب رو جدا کنید از مفرد، نگید ازما خلل مفرد المرکب، اینطوری نخونید، بگید ازما خلل مفرد المرکب، ما خلل مفرد رو مبتدا بگیرید، المرکب خبرش، یا برعکس ما ادای مفرد مرکب است، و چون ما ادای مفرد مرکب است و مرکب و نافس العلوم قضیه است، قضیه یعنی مرکب خبری، مرکب تام خبری، یعنی ما خلای مفرد ما ادای مفرد میشه مرکب، مرکبی هم که در علوم به درد خوره میشه قضیه، پس باید قضیه رو ما خلای مفرد حساب کنیم و ببینیم چگونه میتوانیم اون رو مبدأ قرار بدیم، آیا به حده ها مبدأ میشود یا به وجوده ها، گفتیم به وجوده ها مبدأ میشود، و چون ما خلای مفرد مرکب است، یعنی ما خلای یعنی ما سوا، چون ما سوای مفرد مرکب است و مرکبی هم که نفعی در علوم میرساند قضیه است، یعنی مرکب خبری، و قضیه هم یوز وجوده ها، یعنی وجودش اصل موضوع قرار داده میشه، وجودش به عنوان مبدأ میاد، نه حدش دون حده ها، و علام آقل دار علامه قلنا مربوط به قبله، یا اگر واب نبود بهتر بود، علامه قلنا بهتر بود، حالا من نسخه نگاه نکردم مثل خطی ببینم واب داره یا نداره، ولی الان واب داریم خطش نمیزن فتوجنن، فتوجنن من جمعی زالک، این فتبینه معلل از ما خلاست، چون ما خلای مفرد مرکب است و در مرکب هم وجود میتواند مبدع باشد و وز شود در فاتحه علم نهد، فتبینه من جمعی زالک، من جمعی زالک یعنی از تمام مباحثی که در مفرد و مرکب بفتیم روشن شد که اموری که مصدرند از صناعت، یعنی در فاتحه صناعت و در صدر صناعت می آید به عنوان مبدع، سه قسمه، یک انه من الامور المصدرت به صناعت، یعنی بعضی از اموری که در صدر صناعت می آن ما یوزد به حلیتی، فقط بعضی هاشون ما یعنی امریست که حلیتش تنها وضع می شود و به تعبیریشون وضع می شود در اول علم و در پاتر علم به عنوان اصل موضوع می آید، به عنوان مبدأ می آید، منتها به حلیتی فقط، یعنی مبدأش، مبدأ بودنش به وجودش، یعنی وجودش یکی از مبادیش، و منه یعنی بعضی از همون اموری که مصدرند در صناعت و جز مبادیان مایوزه به ماهیته، یعنی حدش رو میآورن و ماهیتش رو به عنوان اصل موضوع میپذیرن، و منها مایوزه به حلیتی و ماهیته، بعضی از این امور هم اون امری هستن که به حلیت و ماهیتشون اصل موضوع قرار میگیرن و از مبادی حساب میشن، اون قسم اولی که به حلیتش اصل موضوع است، معنای مرکب است، این دو قسم بعد معنای مفرده که مایوزه به ماهیتی مفردی که عبارت از عرض ذاتی موضوعاته، مایوزه به حلیتی و ماهیتی مفردی که هم که یا موضوع علمه یا موضوع مسئله است. یادتون باشه بحثی که ما شروع کرده بودیم ترکیب بین مطالب بود، که از این شش مطلب که دوتش مطلب ما هست، دوتش مطلب لم هست، دوتش مطلب حل هست، کدوم رو که مقدم کنیم، کدوم رو که مؤخر کنیم، گفتیم اول ماه شارحه، بعدن حل بسیطه، بعدن ماه حقیقیه، بعدن حل مرکبه، این چارتر رو گفتیم، لم ثبوتی و اثباتی واقعی مون که از و هم ما مطلب و لم باید وارد این بحث بشیم، که لم ثبوتی جاش کجاست؟ علم اثباتی جاش کجاست؟ هر دوشون رو مؤخر میکنیم از مطلب ما. حالا رابطه بین خودشون چگونه است؟ اینو بعد در جلسه بعدی توضیح میدم.